با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. انتظار می رود یک هیئت طالبان امروز برای بحث روی رهایی زندانیان این گروه وارد کابل شود. برخی از رسانه های جهان را هم در این مورد مرور خواهیم کرد. یازده پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. بیشتر این ساعت ما به مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی اختصاص داده شده. در بخش کوتاه خبری این ساعت که برای 15 دقیقه ادامه خواهد یافت، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شفیق عیار به صورت زنده و مستقیم همراه شما خواهیم بود. تا لحظات بعد جزئیات می دهیم از گزارش های ما، اما در آغاز خبرهای این ساعت. سرخط ها سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید بازگشت مهاجران افغان از ایران یک چالش بزرگ است. مقام های افغان از کشته شدن 4 شورشی طالبان در ولایت تخار خبر میدهند و ایالات متحده امریکا در ویروس کرونا از چین پیشی گرفت. مشروع خبرها. منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید بازگشت مهاجران افغان از ایران یک چالش بزرگ است. آنتونیو گوترش این را در صحبت تلفنی با رئیس جمهور اشرف غنی شام دیروز گفت. بر اساس خبرنامه ارک، سرمنشی سازمان ملل گفته که بازگشت روزانه هزاران شهروند افغانستان از ایران که باعث شیوع ویروس کرونا می شود یک معضل بزرگ است و این سازمان برای کمک‌های لازم تلاش می‌کند. در این باره جزئیات بیشتر دادن نشده. پیش از این مقام‌های وزارت صحت عامه افغانستان بازگشت مهاجران افغان از ایران را به خاطر سرایت ویروس کرونا نگران کننده خوانده بودند. وقایع مثبت کرونا در افغانستان به بیش از 80 مورد گزارش داده شده. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، بسیاری از مبتلایان مهاجران برگشته از ایران هستند و یا تاریخچه سفر به آن کشور را دارند. منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته که این سازمان با حکومت افغانستان در راستای مبارزه با ویروس کرونا همکار است. رئیس جمهور غنی در این گفتگوی تلفنی از گوترش خواسته است که این سازمان یک اعلامیه صادر کند تا برای افغانستان و دیگر کشورهای مهات به خشکه سهولت‌های لازم ترانزیتی فراهم شود و اکمالاتشان به گونه درست صورت گیرد. قماندانی امنیه ولایت تخار میگوید که در جریان درگیری 4 شورشی طالبان در ولسوالی خواجه بهاءالدین این ولایت کشته و 3 تن دیگرشان بازداشت شدند. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیه تخار به رادیو آزادی گفت که درگیری پس از چاشت روز پنجشنبه در منطقه کوراته هم رخ داد.
طالبان در اوج کمین داشتند، همزمان با رسیدن نیروهای امنیتی درگیری آغاز شد که در نتیجه 4 نفر از گروه مخالفین کشته و 3 نفر از یا که 2 نفرشان زخمی بودند یا اسیر شدند.
آقای اسیر افزود که در جریان درگیری سلاح و مهمات طالبان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده. طالبان تا حالا در این باره چیز نگفتند. در یک رویداد ترافیکی در ولایت بغلان یک تن جان داد و 4 تن دیگر زخم برداشتند. این حادثه صبح امروز در ولسوالی دوشی رخ داد. صاحبداد غفوری ولسوال دوشی میگوید حادثه در نتیجه برخورد یک موتر از نوع سراچه با بس از نوع 404 صورت گرفته. آقای غفوری بی‌پروایی راننده ها را علت اصلی این رویداد میداند. درست پیش هم در یک رویداد ترافیکی در مسیر بغلان سمنگان 3 تن جان دادند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا در ویروس کرونا از چین پیشی گرفت و کشور اول شد. بر اساس آماری که پوانتون جانز آپکینز نشر کرده، 83500 تن در آمریکا حالا به ویروس کرونا مبتلا شدند. در چین شمار مبتلایان به این ویروس بیش از 81500 تن است. ایتالیا هم در حال حاضر بیش از 80500 مبتلا دارد. در امریکا تنها تلفات کمتر از چین و ایتالیا است و 1200 تن در این کشور جان دادند. حالا شمار مبتلایان ویروس کرونا در سرتاسر جهان از مرز 500,000 نفر هم گذشته و شمار قربانیان نزدیک به 23,000 نفر رسیده است. با بیش از 8100 قربانی، بیشترین تلفات ناشی از ویروس کرونا را ایتالیا متحمل شده است. رئیس سازمان صحی جهان دیروز هشدار داد که این ویروس همگیر و یک بحران جهانی است، بنابراین پاسخ جهانی می طلبد. و افزود که این ویروس با سرعت در حال گسترش است. در یک خبر مرتبط قرار است مجلس نمایندگان آمریکا امروز جمعه بودجه 2.2 تریلیون دلاری را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تصویب کند. این بودجه تاریخی در جریان این هفته سوی سنای آمریکا تصویب شده بود. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از اعضای مجلس خواسته تا این بودجه را بدون ممانعت تصویب کنند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از مجلس نمایندگان خواسته بود تا این بودجه را تصویب کرده و برای جهت توشیح فوری بفرستد. 4 کارمند بین المللی یک مؤسسه خیریه از نزد ربایندگانشان در عراق رها شدند. حکومت فرانسه تایید می کند که 3 شهروند این کشور هم را با یک همکار عراقیشان پس از 2 ماه از بند آزاد شدند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه با این اعلام از حکومت و مقامهای عراقی به خاطر رهایی شهروندان کشورش از نزد ربایندگان سپاسگزاری کرد. تا هنوز معلوم نیست که چه معامله‌ای برای رهایی این 4 تن صورت گرفته است. 3 فرانسوی و 1 عراقی با مؤسسه SOS در عراق کار می‌کردند. و ایالات متحده آمریکا نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و دیگر مقام‌های ارشد این کشور را به تروریسم وابسته به مواد مخدر متهم کرده است. ویلیام بار وزیر عدلیه ایالات متحده روز پنجشنبه در این مورد گفت: The indictment of Nicolas Maduro نیکولاس مادورو همراهانش به همکاری با سازمان تروریستی موسوم به قوای مسلح انقلابی کولومبیا برای تلاش در زمینه ارسال کوکائین به ایالات متحده متهم هستند. آمریکا همچنان به اطلاعات که منجر به بازداشت مادورو شود $15 میلیون جایزه تعیین کرده است. مادورو از حمایت مسکو برخوردار است. هدف تلاش های ایالات متحده علیه برکناریش از قدرت دانسته می شود و از گذشته با تحریم های ایالات متحده روبرو بوده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 11:07 به وقت افغانستان شد. بیشترین ساعت ما به برنامه فرهنگی هفته رادیو آزادی اختصاص داده شده. بخش کوتاه خبری هم داریم که در آن منجاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شفیق عیار به صورت زنده و مستقیم همراه شما خواهیم بود. تا دقایق بعد شما را از رسانه های جهان را هم در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. اما در آغاز انتظار می رود یک هیئت گروه طالبان امروز وارد کابل شود. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفته این هیئت با مقامهای حکومت افغانستان تنها درباره رهایی زندانیان بحث می کند. در این حال وزارت دولت در امور صلح افغانستان از ایجاد هیئت مذاکره کننده حکومت دیشب خبر داد. این هیئت 21 عضو دارد و از سوی محمد معصوم ستانکزی رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان رهبری می شود. بیشتر در این مورد از ستار فروخ.
یک مقام طالبان از سفر یک هیئت این گروه به کابل خبر می دهد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر می گوید که این هیئت 15 عضو دارد و امروز رسمان کابل خواهد شد. سهیل شاهین به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که هیئتشان با حکومت افغانستان صرف درباره رهایی از زندانیان بحث و گفتگو خواهد کرد.
اون مقام رهبری امارت اسلامی که یک هیئت 15 نفری را تعیین نموده و فردا به کمک سیارسی به سوی کابل عظیم خواهد شد. وظیفه این هیئت تکنیکی است و در مورد فقط در مورد رهایی زندانیان فرستاده شده. این مذاکرات بین المللی نیست.
از سوی دیگر حکومت افغانستان سرانجام دیشب از تعیین هیئت 21 نفری برای مذاکره با طالبان خبر داد. وزارت دولت در امور صلح افغانستان در اعلامیه گفته است که محمد معصوم ستانکزی رئیس پیشین امنیت ملی این کشور در رأس هیئت قرار دارد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفت که مذاکرات بین الافغانی پس از رهایی 5000 زندانی طالبان آغاز خواهد شد. قرار بود این مذاکرات به اساس موافقتنامه ایالات متحده و طالبان در دهه ماه مارچ آغاز شود، اما به دلیل رها نشدن زندانیان طالبان و تأخیر در ایجاد هیئت مذاکره کننده حکومت در آن تاریخ صورت نگرفت. شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که 100 تن از زندانیان طالبان تا روز سه‌شنبه 31 ماه مارچ به گونه مشروط رها خواهند شد. تیم های تکنیکی حکومت افغانستان و طالبان به روز چهارشنبه در دومین کنفرانس ویدیویشان در این باره به توافق رسیدند. جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی در پیام ویدیویی که دیروز از سوی این دفتر نشر شد گفت طالبان پذیرفتند که با حکومت در روزهای نزدیک در داخل افغانستان به طور مستقیم گفتگو کنند. او میگوید که طالبان در کنفرانس ویدیویی روز چهارشنبه پذیرفتند که در روزهای نزدیک با دولت جمهوری اسلامی افغانستان در داخل این کشور به طور مستقیم گفتگو کنند. به اساس فرمان رئیس جمهور و با در نظر داشت عمر زندانیان، وضعیت صحی و آسیب پذیری آنها در برابر ویروس کرونا پس از تضمین طالبان و زندانیان که دوباره به جنگ نمی پردازند، 100 تن از زندانیان بنابر بشر دوستی تا 31 ماه مارچ از بند رها می شوند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان هم تایید کرده که در گام نخست 100 زندانی این گروه از قید حکومت افغانستان رها خواهند شد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان چهارشنبه شب در یک توییت گفت که حکومت افغانستان و طالبان توافق کردند که رهایی زندانیان از سوی دو طرف در 31 ماه مارچ آغاز شود. آقای خلیلزاد این توافق را پیشرفت مثبت توصیف کرده.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
ساعت حالا 11:12 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. امید مرزبان شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه ستارز اند استرایپس نوشته است که در اوایل هفته آینده افغانستان پروسه رهایی هزاران زندانی را آغاز خواهد کرد. یکی از شرایط اساسی در توافقنامه دوحه میان طالبان و ایالات متحده آمریکا این بود که واشنگتن زمینه رهایی زندانیان طالبان از زندان‌های دولت افغانستان را فراهم می‌سازد. حکومت افغانستان و طالبان روز چهارشنبه موافقت کردند که زندانیان را رها می‌کنند. روزنامه ستارز اند استرایپس نوشته است این توافق پس از آن حاصل شد که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا پس از سفرش به کابل اعلان کرد که نتوانسته بحران با وجود آمده بر سر انتخابات میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله را حل کند. به همین دلیل واشنگتن میخواهد 1 میلیارد دلار در کمک‌هایش به افغانستان کاهش بیاورد. روزنامه همچنان می‌نویسد که دلیل به تأخیر افتادن پروسه صلح نیز اختلافات موجود میان همین دو رهبر دانسته می‌شود، زیرا همین مسئله سبب شد تا تعیین هیئت مذاکره کننده از سوی دولت با تأخیر روبرو شود. آغاز مذاکرات بین‌الافغانی یکی از شرط‌های دیگر توافقنامه است که در 29 ماه فوریه میان طالبان و آمریکا امضا شد. ستارز اند استرایپس در این گزارش همچنان نوشته است که حکومت افغانستان روز چهارشنبه هیئت را معرفی کرد که مذاکرات بین الافغانی را به پیش ببرد. مدت پیش از این طالبان و حکومت گفتند که بر سر رهایی زندانیان طالب به یک توافق رسیدند. انتظار می‌رفت این تبادله زندانیان تقریبا دو هفته پیش آغاز شود. حکومت افغانستان موافقت کرده که تا آخر ماه مارچ 100 زندانی طالب را رها کند. به اساس توافق بین ایالات متحده و طالبان، دولت افغانستان 5000 زندانی طالبان را قرار است رها سازد و طالبان حدود 1000 زندانی را. ستارز اند استرایپس در بخشی از این گزارش به اظهارات شورای امنیت ملی افغانستان اشاره کرده که گفته است انتظار می‌رود نماینده های دولت و طالبان در روزهای آینده رو در رو با هم گفتگو کنند. قرار است در این دیدار بالای رهایی زندانیان و مذاکرات بین الافغانی صحبت شود، اقدامی که راه را برای صلح در افغانستان هموار خواهد کرد. فارن پالیسی، روزنامه آمریکایی دیگر، اما به موضوع دیگر پرداخته. این روزنامه می نویسد که در هفته های گذشته صدها هزار افغان از ایران به افغانستان برگشتند. ایران یکی از کشورهایی است که از ویروس کرونا خیلی متاثر شدند. به اساس آمار نشر شده از سوی سازمان صحی جهان، تا روز پنجشنبه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 27 هزار نفر رسیده. اما در افغانستان شمار مبتلایان به این ویروس تا روز پنجشنبه 74 نفر گزارش شده است. فارن پالیسی می نویسد که از جمع این افراد تقریبا 50 تن آنان کسانی هستند که از ایران برگشتند. در ادامه این گزارش فارن پالیسی آمده است که ممکن است در میان برگشت کننده ها مبتلایان به کرونا بیشتر از این باشد، زیرا امکانات تشخیص این بیماری حالا تنها در کابل وجود دارد و معاینات زمانگیر است.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید شنونده عزیز. 11:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شفیق عیار سپاسگزار هر یکتان هستم که در بخش خبری با ما همراه بودید. حالا هم نوبت نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
زیست شناسی تأکید کرده که ویروس کرونا در خانه شما نمی آید، مگر آن که شما در بیرون به دنبال آن بروید و به خانه خود بیاورید. به همین سبب من تا مدتی در خانه می مانم. سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر در خدمت شما علاقمندان مجله فرهنگی آزادی هستم و تا حد توان موضوعات فرهنگی و ادبی و مسئله از روانشناسی را با همکاران برای شما تهیه نمودم. در این برنامه همکاران خوش صدای من عفیفه ساکب، مرسلین ارسلا و همکار خوب ما نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان با من پهلو بندن و مطالب را یکی پی دیگر می خوانن. در این شماره این عناوین را پی می گیریم. سخن هفته در مورد اهتمامات علمی در مقابل ویروس کرونا. دکلمه قطع شعر بهاری، داستانی با عنوان بی کس و کوی، صحبت با 5 بانو شاعر از یک خانواده در بدخشان، جالبها در رسانه ها، پیام کوتاهی یک داستان نویس در مورد ویروس کرونا، بحث کوتاه روانی پیرامون روابط اجتماعی و اگر فرصت بود نعتیه ای از ولایت هرات باستان که این سرزمین ادب پرور در این روزها سخت درگیر با ویروس کشنده کرونا هست. اما در نخست توجه کنید به چند خبر فرهنگی از رویا معدومی.
هفته قبل کمیسیون حقوق بشر افغانستان همزمان با روز ملی خبرنگاران در افغانستان اعلامیه را نشر کرده است و گفته است خبرنگاران و رسانه‌های این کشور در هنگام اجرای وظیفه با خشونت‌های مواجه‌اند. کمیسیون یاد شده مخالفان حکومت، مقام‌های دولتی و زورمندان را عامل خشونت در برابر خبرنگاران دانسته است. این کمیسیون تاکید داشته است رسانه‌ها نماد از دموکراسی اند، بنابراین برای بهبود وضعیت حقوق بشری، افراد و نهادی نکردن ارزش‌های دموکراسی و پیروزی بر چالش‌های موجود، باید خبرنگاران و رسانه‌های آزاد و مستقل از مسئولیت قانونی و شغلی برخوردار باشند و مورد حمایت قرار گیرند. سه‌شنبه گذشته جلسات کمیته طرح ایجاد تولید فرهنگی در وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. با گزارش آژانس خبری باختر، پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت موضوع طرح ایجاد تولید فرهنگی در دیداری که با رئیس جمهور داشتیم مطرح شد که بر اساس آن این کمیته موظف شده است تا زمینه نوآوری‌های تازه را در تطبیق افکار سالم در این راستا مساعد کند. به گفته باوری، جامعه عامل و ناقل فرهنگ است. هر عامل داخلی و خارجی مؤثر برای جامعه فرهنگ را سمت و سو می دهد. هفته قبل طرح و نقشه تعمیر جدید وزارت اطلاعات و فرهنگ و موزیم ملی در جلسه مورد بحث قرار گرفت. با گزارش باختر، این جلسه که به اشتراک معین وزارت شهرسازی و اراضی، پوهان محمد رسول باوری، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ، محمد فهیم رحیمی رئیس موزیم ملی و مسئولان اعمار مجتمعی در دارالامان برگزار شد و پیرامون طرح نقشه تعمیر جدید وزارت اطلاعات و فرهنگ و موزیم ملی بحث صورت گرفت. حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در این جلسه تاکید کرد که تعمیر موزیم ملی باید در یک ساحه وسیع مطابق معیارهای جهانی ساخته شود تا تمام آثار باستانی افغانستان که هویت ملی و تاریخی این کشور است در آن گنجانیده شود. در این جلسه معین وزارت شهرسازی و اراضی اطمینان داد که برای اعمار تعمیر جدید وزارت اطلاعات و فرهنگ جای وسیع و مناسب در نظر گرفته خواهد شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
هوا دمگیر، نفس زنجیر، چراغ سرخ چشمک میزند که های آزادی عبور از جاده ممکن نیست، که هرچه راه میبینی بروی خنده مسدود است، اذان کعبه تعطیل است، صدای بوسه تعطیل است، نماز عشق، حتی دیدن معشوق، چه تنها مانده ای مردم، چه تنها مانده ای یارب. تازه منظومی از جهانگیر ضمیری بود و شرایط امروزی کرونایی در جهان. سخن هفته این شماره را به توصیه تازه از دکتران اختصاص دادم و یک توصیه ویدیویی از سایت افضل حسینوف را که اجرای آن خیلی آسان و سهل است را ترجمه نمودم و برای شما تقدیم می کنم. این توصیه عنوان دارد: ویروس کرونا چیست؟ کرونا یک ویروس تازه عصر است و مایی که معاصرین آن هستیم و نفس می کشیم. این بلای ویروسی جهانی ناگزیر نصیب ما شده است. اگر در نزد فردی بندش بینی و بلغم بروز کند، شما تشویش نکنید، به کرونا مصاب نیستید. بدانید که ویروس کرونا بدون بندش بینی سرفه خشک تولید می کند. ویروس کرونا در مقابل حرارت ناتوان است. در 26 الی 27 درجه گرمی حتما از بین می رود. از همین سبب آب جوش بخورید و زیاد در شعاع آفتاب قرار بگیرید. آب جوش یک دوا نیست، بلکه برای صحتمندی مفید است. این ویروس را به خاطر حجم بیشترش نسبت به سایر ویروس ها ماسک‌های عادی طبی می توانند آن را فیلتر نمایند. فقط شما از هم دیگر فاصله بگیرید. اگر فرد مصاب به ویروس حدسه بزند، ویروس پراگنده شده در 3 متر نمی تواند پرواز کند و به زمین می افتد. اگر ویروس به سطح فلزی بیفتد، 12 ساعت امکان زنده ماندن او موجود است. از همین سبب اگر احیانا دست شما به فلزات، دستگیرهای دروازه و سایر اشیای فلزی تماس نماید، ویروس روی فلز از 6 الی 12 ساعت فعال باقی میماند و امکان انتقال آن حتمی است. صابون کالاشویی ویروس کرونا را مطمئناً از بین میبرد. لباس ها را در معرض شعاع آفتاب قرار دهید. دهن و حلق نباید خشک نگه داشته شود. اگر ممکن باشد در هر 1 دقیقه کم کم آب بخورید، به سبب این که اگر ویروس در دهن و حلق جاگزین شده باشد، آب و مایعات آن را به معده میبرند و تیزاب معده آن را به آسانی محو میسازد. و برعکس، اگر آب را منتظم ننوشید، امکان دارد ویروس از طرق تنفسی به ششها برسد و این خیلی خطرناک است. یک نشانه دیگر این که اگر ویروس در مری جاگزین شود، حلق خشک شده مشابه به انگینه یا گلوندردی 3 یا 4 روز دوام می کند و بعد از آن با آب بینی به دماغ و آیسته آیسته به ششها عبور نموده سبب التهاب ریوی می شود و این روند 5 الی 6 روز دوام می کند. در حین مصاب به کرونا ویروس حرارت بدن بلند می رود، تنفس مشکل می شود اما بینی بندش نمی کند و احساس چون غرق شدن در آب نمایان می گردد. در این حالت مراجعه به دکتر الزامی است. یگانه انتقال ویروس تماس و دست دادن با سایرین است. از همین رو شستن بار بار دستان توصیه می شود، چون که ویروس 5 تا 6 دقیقه در دست شما باقی می ماند و امکان مصاب شدن حتمی است. به دلیل آن که امکان بردن دست بر بینی، دهن و چشم ها بعید نیست، برای جلوگیری از آن به خاطر ممانعت از عبور ویروس به شش ها بار بار دهن خود را با نمکاب و سایر شوینده های خاص غرغره کنید و بیشتر آب جوش بخورید. مشکل دیگر این که در اولین مرحله جاگزینی ویروس تا مدتی خود را نمایان نمی کند و در همین مدت خطر انتقال به دیگران از امکان دور نیست. اگر ویروس کرونا خود را داخل وجود انسان نماید، از 14 الی 28 روز دوام آن حتمی است. و اگر در همین مدت فرد سرفدار معاینات خاص ویروس را انجام دهد و 50% وجود فیبروز در آن تشخیص شود، با تأسف این نشانه ناوقت شدن را می رساند. یکی از راه های امتحان فردی از داشتن و نداشتن ویروس و کرونا این است که یک نفس عمیق بکشید و بیشتر از 10 ثانیه نفس را در شش ها قید نمایید و در این مدت اگر شما را سرفه نگرفت، نشانه نبود ویروس کرونا در شش های شما هست و این یگانه راه اطمینان از عدم مصاب به ویروس کرونا هست. و این تمرین را هر روز صبح انجام دهید و اگر می توانید چند بار. این توصیه را به سایر اعضای فامیل نیز در میان بگذارید. هموطنان عزیز، توصیه ها را جدی بگیرید و آنهایی که در جهان به این توصیه ها سطحی نگریستند، به خصوص در کشور ایتالیا، امروز تلفات زیادی را متقبل شده و از دنیا می روند. به اعتقادات غیر علمی به شماری از خرافات، به تعویض ها و جادوها و استعمال خودسرانه داروهای گویا یونانی معتقد نباشید که اینها همه سبب انتشار سریع ویروس کرونا می شوند. با دست ندادن، با بغل کشی و روبوسی نکردن کدام نقصی برای شما نمی رسد. حتی الوست کوشش کنید دست ندهید، بلکه به فاصله ها از همدیگر گشت و گذار نمایید. تا مدتی ضرورت نشده به بازارها و جاهایی که اجتماع مردم زیاد است نروید. این حالت گذشتنی است، به شرط آن که ما با تحمل و عملی سازی هدایات دکتران با همدیگر همکاری کنیم. در اینجا خواهش و التماس یک نرس به یادم آمد که در اینترنت خوانده بودم و خیلی علمی است. نرس گفته بود من به خواهش شما با مراقبت از مصاب شده های کرونا با جسارت به شفاخانه می روم و شما هم جسارت کنید تا از خانه های خود نبرایید. خیر، خداوند تمام بندگان خود را از ویروس کرونا در امان داشته باشد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
روزهای آغازین بهار است و بهاری که همه ساله با تراوت و هوای گوارای خود آنچه تأثیرات ناگوار از زمستانش می خوانند را می زداید و انسان را به یک امیدواری به آینده می انگیزد. استاد عبداللطیف ناظمی، شاعر برازنده و غنیمت روز روزگار حال پرپر شده ادبیات فرهنگ، بهاریه‌ای دارند که ناامیدانه بهار را مخاطب می سازد و تازگی به آن را از خداوند طلب می کند. همکارم عفیفه ساکب این شعر را برای شما دکلمه می کند.
گفتی بهار می رسد اینجا، خدا کند. گفتی بهار می رسد اینجا، خدا کند. وا می شود دریچه رویا، خدا کند. وقتی خبر رسید که می آید آن عزیز، نوروز خنده زد که چی زیبا، خدا کند. این مژده چون به گوش نسیم سحر رسید، این مژده چون به گوش نسیم سحر رسید، آویخت روی نرده گلها، خدا کند. باد آمد و کشید چلیپا بر روی خاک، بنوشت در کنار چلیپا، خدا کند. گفتند سنگسار پرستو مجاز نیست، فریاد زد پرنده که هورا، خدا کند. آیا بهار می رسد از بیشه های دور؟ آیا بهار می رسد از بیشه های دور؟ من باورم نمی شود، اما خدا کند.
بدخشان سرزمین ادب و فرهنگ است و این ولایت زیبا با آب و هوای شاعرانه از صدها بدین سو باشندگان این سرزمین را با طبیعت آزاد در دو ساحل دریای خروشان آمون نمی گذارد که شعر نسرایند و به توصیف مناظر خوشگوار آن نپردازند. اگر مبالغه نپندارید گفته می شود در هر خانه بدخشان با یک یا دو شاعر می توانید هم کلام شوید که جنگ ها و دفترچه های شعری دارند. و اما امروز شنیدیم که در یک خانه پنج بانوی شاعر می زین و شعر می سراین و آن هم در نواقص کمتر. اینکه این بانوها چگونه به شعر روی آوردند و جایگاه اشعار آنها در کدام سطح قرار دارد، همکارم نعمت الله احمدی در مقدمه در یک گزارش از این خانواده چنین نوشت: پنج عضو زن در یک خانواده روستایی در بدخشان شاعر هستند و این امر توجه بسیاری از فرهنگیان را جلب کرده است. مادر و چهار دختر این خانواده که در روستای دوردستی در ولسوالی کوهستانی زیباک زندگی می کنند شعر می گویند. فرهنگیان بدخشان می گویند در تاریخ شعر فارسی کمتر اتفاق افتاده که پنج شاعر به این صورت اعضای یک خانواده باشند. بیایید به این گفتمان نعمت الله احمدی با این پنج شاعر بدخشی گوش دهیم.
ये बुलबुल की हमें सदा सहर में नौला दे, ये आए जाती गली तोजा उतर में नौला दे।
از این وابستگی آمطلبی آسل نخواهد شد، خودت خود را با وصلی آرزو ممتاز کن بانو.
عزت خانم سلیمی هنوز در صنف ششم مکتب بود که به سرودن شعر آغاز کرد. حالا او و چهار دخترش همشهایی رستند. خانم سلمی 38 ساله ساکن مرکز ولسوالی زیباک بدخشان مجموعه شعری دارد، اما هنوز موفق به چاپ آن نشده است. او درباره دخترانش میگوید:
و همون تو استعداد شعری را زمانی که دیدم در وجود اینا نفته است، اینا را تشویق کردم به سرودن شعر، و بعد زمانی که اینا شروع کردن و سرایدن شعر و شاعری، ما زمینه را برشان مساعد می ساختم، دیگه اینا را تشویق می کردم تا اینا دیگه به سرایدن شعر علاقه بیشتری داشته باشم، زمینه سازی داشته باشم برای دیگه اولادایم.
نظیفه سلیمی یکی از دختران او هنوز صنف ششم مکتب بود که با کمک مادرش به سرودن شعر روی آورد و توجه شاعران بدخشانی را جلب کرد.
ما شعرهای ما وقتی که امو مجموعه ما گردآوری کردیم و آماده چاپ شد، از نظر ریاست ادارات فرهنگ بدخشان گذشته و دیگه شعرهای ما در دانشگاه کابل، استادای ادبیات دانشگاه کابل اونها نقد کردن، از جمله استاد احمدزیای رفعت، و از نظر اونها گذشته و فعلا خب اونا مشکلات کمتری در شعرهای ما میبینن.
آمینه سلیمی دیگر دختر خانم سلیمی دانشجوی دانشکده ادبیات دانشگاه کابل است. او میگوید که مسئله مربوط به شعر و نقد و چیستی و چرایی شعر هر از گاهی در خانه مطرح می شود. هر چهار خواهر درباره این مسائل گفتگو میکنند.
در خانه بعضی وقت بله مطرح میشه، چون همه شاعر هستن، وقتی یک از خواهرام شعر میگن باز میرم با دیگران نشان میتن و هر کس مطابق استعدادش رو نقد میکنه که ایجاش مشکل داره، ایجا مشکل داره، و هم اگه نظر میدین و همیست که یعنی کاستی کم دیده میشه، چون هر کس نظر به ما ادبیات میخونم، یکان کم کاستی چیزی که یاد دارم برشان میگم.
خجسته الهام شاعر پیشگام بدخشانی میگوید که وجود 5 شاعر زن در یک خانواده از رویدادهای کم پیشینه در تاریخ شعر فارسی است.
ما وقتی که در مورد اینا شنیدم برام بسیار جالب و هیجان انگیز بود، دیره یک تحول بسیار خوب فکر میکنم در ادبیات افغانستان، خصوصا حوزه بدخشان، این بسیار رویداد خوب است.
نیلوفر سلیمی کوچکترین عضو این خانواده یکی از سروده هایش را چنین خواند:
بیا از نو سرودی زندگی را ساز کن بانو، به اوج آرزوهای خودت پرواز کن بانو، در این ملت در این میان رواجی داد خواهی نیست، غمی دیرینه ات را با دلت امراض کن بانو، کسی بر دیده آی عشق بارد دل نسوزاند، خودت یک صفحه زیبا برایت باز کن بانو، سکوتی تلخ را با خنده آی خیشتن بشکن، فضا را پرز صوتی دلنشینی جاز کن بانو، خدا حافظ بگو این بار با دنیای نومیدی و با آزادگی خود را سخن پرداز کن بانو، چرا این گونه دل سرد از شروعی صبح فردایی، توان و قوتت می بخشم و آغاز کن بانو، از این وابستگی مطلبی آسل نخواهد شد، خودت خود را با وصلی آرزو ممتاز کن بانو.
اشعار این شاعران زن بدخشانی در شبکه‌های اجتماعی علاقمندان زیادی پیدا کرده است و حتی شماری از آموزگاران دانشگاه را شگفت زده کرده است. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
هر کس کی زیار خود کند ناشکری، ای چند روزی دیگر از این بتر منو لده، چند روزی دیگر از این بتر منو لده.
در این هفته نیز دو جالب داریم: نخست عجایبات در حیات زاغ‌ها و دومی از صفحه فیسبوک حاجی حیات الله نوری دعوای فرعون با شیطان. اول ببینیم که زاغ‌ها هم مثل انسان‌ها مرده خود را دفن می‌کنند. نظر به تحقیقات بیولوژیست ها و متخصصین حفظ محیط زیست، زاغ یکی از پرندگان مکار و زیرک دانسته شده و دلیل آن هم این که مغز سر زاغ نسبت به سایر پرندگان بزرگتر است. جالب این که به باور این متخصصین در بین زاغ ها محاکم عجیبی در جریان است. و مبتنی بران زاغی که در تابع قوانین اجتماعی زاغان نبوده تخلف کند محاکمه می شود. و عجبترین که محکمه در کمال عدالت صورت می گیرد. در گروه زاغان برای هر جنایت جزای خاصی تعیین شده است. به گونه مثال زاغی که غذای زاغ دیگری را که نمی تواند پرواز کند را از دهن او به زور بگیرد، جزای آن این است که تمام پرهای او تا حدی که پرواز نتواند از سوی زاغ جبر دیده باید کنده شود تا سرحدی که پرواز نتواند. و یا جزای دیگر این که اگر زاغی لانه زاغ دیگر را به زور بگیرد یا آن را تخریب کند، جزای آن این است که برای زاغ جبر دیده لانه جدید اعمار کند. و از آن هم جالب تر این که زاغ نری که به همسر زاغ دیگر تجاوز کند، او را در یک میدانی با هیئتی که تعیین می شود می آورند و جزای آن ابلاغ می شود و زاغ مجرم با سرفکندگی خاموش می نشیند و این نشانه اعتراف شمرده می شود تا اینکه از سوی اقوام زاغ جبر دیده تا حدی با نوله های تیز زده می شوند که جان از تنش براید و بعدن شماری از زاغ های موظف برای میت قبری را به اندازه جسد او با نوله های خود حفر می کنند و جسد را در آن دفن می نمایند. به باور پرنده شناسان زاغ یگانه پرنده است که مرده خود را به خاک دفن می کند. همین گونه عدالتی را که انسان در شماری از موارد تطبیق نمی تواند را زاغ ها به وجه احسن انجام می دهند. این که چرا زاغ در دفن جسدهای میت با انسانها شباهت دارد، حکمتی است که الله به آن دانا هست و شاید پرندگان، خزندگان و درندگان مختلف نیز قوانین شبیه با انسانها داشته باشند و تحقیقات متخصصین جاری هست. و جالب دوم از فرستاده های حیات الله نوری، فرعون پادشاه مصر ادعای خدایی می کرد تا اینکه روزی مردی نزد او آمد و در حضور همه خوشه انگوری به او داد. پس گفت اگر تو خدا هستی پس این خوشه را تبدیل به طلا کن. فرعون یک روز از او مهلت خواست. شبنگام در این اندیشه بود که چه چاره‌ای بیندیشد. او همچنان عاجز مانده بود که ناگهان کسی دروازه خوابگاهش را به صدا در آورد. فرعون پرسید کیستی؟ دید که شیطان وارد شد. پس بدون معطلی گفت خاک بر سر خدایی که نمی داند پشت در کیست. سپس وردی بر خوشه انگور خواند و خوشه انگور طلا شد. بعد خطاب به فرعون گفت من با این همه توانایی لیاقت بندگی خدا را نداشتم. آن وقت تو با این همه حقارت ادعای خدایی می کنی؟ بعد از آن شیطان عازم رفتن شد که فرعون گفت چرا انسان را سجده نکردی تا از درگاه خدا رانده شدی؟ شیطان پاسخ داد زیرا می دانستم که از نسل او هم مانند تو به وجود می آید.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
می گویند هر حادثه‌ای که واقع می شود عامل آن خود انسان است و عواقب ناگوار آن را نیز همان فرد مسبب متحمل می شود. اما ناگواری مسئله در اینجا هست که در شماری از موارد واکنش کردار ناشایست فردی خسارات مالی و جانی به اطرافیان نیز وارد می کند.
این همه را به خاطری گفتیم که در روزگاران ما افزون بر حوادث طبیعی و سیاسی که خسارات جانی و مالی کافی در پی دارد، حوادث ناشی از اعمال کردار فردی نیز به این مصیبت ها علاوه می شود و ما همه روز شاهد این گونه واقعات مختلف هستیم. داستان کوتاهی از مصیبت آیلوی یک فامیل سه نفری را تهیه نمودم که چند سال پیش در شهر کابل به وقوع پیوسته و به این داستان نام گذاشتم بی کس و کوی. کریم یگانه فرزند رحیم کراچیوان با زحمت زیاد جانکنی های پدر و رختشویی مادرش سایره صنف 12 مکتب را با مشکل زیاد تمام کرد و 2 متواتر در امتحان کانکور موفق نشد تا شامل یکی از فاکولته های پوهنتون دولتی شود و دائم پدر و مادر خود را سرزنش می کرد که پول یکی از پوهنتون‌های خصوصی را برایش فراهم نتوانستند تا وی به تحصیلات عالی خود ادامه دهد و پدر و مادر هم با نوی خجالت از ناداری و ناعلاجی شب و روز زحمت می کشیدند و اما نمی توانستند این آرزوی یگانه پسرشان را برآورده بسازند و افزون بر رنج ناداری این نارسایی بیشتر ایشان را آزار می داد که پسر روزها گم بود و حتی اکثر شبها را در بیرون از منزل به سر می برد. اما کاری هم از دست پدر و مادر ساخته نبود. زمانی مادرش مریض می شد و گاهی هم پدر از انجام کارهای خارج از توان و کمردردی و پایدردی تا دم صبح بیدار بود و کریم اصلا خبری از این درد و رنج والدین نداشت. روزها بدین منوال می گذشت و اما کریم با نشست و برخاستی که با افراد متقلب و فریبکار بازار داشت، از هر رایی که بود در عدم حضور به درس سند یکی از پوهنتونهای خصوصی را به دست آورد و با این سند شامل یکی از انجوها در یکی از مؤسسات مشترک خارجی و داخلی شد و صاحب یک معاش دلاری نیز گردید و هنوز سالی سپری نشده بود که مالک موتر و حساب بانکی با هزاران دلار شد و رفته رفته فاصله روزهای آمدن به منزل خیلی زیاد و تا حدی که دیگر به خانه بر نگشت و در آپارتمانی که در شهر به اجاره گرفته بود با رفقای خود در عیش و نوش بود. اگر کسی هم از حال پدر و مادرش و از مریضی آنها برای کریم اطلاع می داد با بی‌پروایی می گفت والدین من برای من پول و پوهنتون خصوصی را ندادم و این خودم بودم که آن را یافتم و امروز یک پول برای پدر و مادرم کمک نمی کنم. از این مسئله هنوز 2 نگذشته بود که کریم با اختلاسی که در اداره مربوط خود انجام داده بود راهی زندان شد و پدر مادر مریض هفتوار برای تسلیم دادن کالا و نان ساعتها را با شکم گشنه و لب تشنه در گرما و سرما در دروازه دخولی زندان عمومی در انتظار بودند و کریم ندامت زده به این میاندیشید که اگر آنها بمیرند در این 15 که احوالش را خواهد گرفت. غرق در همچون نگرانی ها بود که قراول دروازه صدا زد. کریم کیست؟ پایواز داری؟ و کریم که دلش با آن خیال های غیر ارادی متأثر شده بود از جا پرید و به سوی انتظار خانه پایوازان روان شد. اما خلاف انتظار چشمش به ستار سماوارچی افتاد که با پاکتی در دست در چوکی نشسته. همان کاکا ستاری که 2 پیش در بگو مگو با پسرش غفار کریم شیشه های کلکین و 8 چایخانه ستار را شکسته و تاوان نیز نپرداخته بود. صورت رفتار کریم آهسته تر شد و تا رسیدن به نزد کاکا ستار هزار سودا به دلش گشت و شب هم خوابهای ناخوش دیده بود. نزدیک رفت، کاکا ستار با بغل باز او را در آغوش گرفت و بعد از احوال پرسی کریم گفت: خیریت است کاکا ستار؟ چرا پدرم نیامد؟ کاکا ستار در حالی که با شملی لنگی اشکهایش را پاک می کرد گفت: بشین، من داستان را از اول برایت نقل می کنم. پدر از صبح و وقت جمعه گذشته برای دیدار تو با مادرت راهی زندان بود. زمانی که از روبروی ولایت می گذشت، در انتحاری به سرویس مامورین نظامی که شاید تو هم شنیده باشی از این دنیا رفتن و تو را تنها گذاشتن و ما مراسم تدفین و فاتحه را به جای آوردیم و کلید خانه هم در نزد من است. حیران ماندم، آمدم که تو چی میگی؟ خانه هم از 2 سال به این طرف کاغل نشده، از قید تو هم تقریبا 13 سال باقی مانده. در همین حال شانه های کاکا ستار نوعی سنگینی را حس کرد و دید که سر کریم در شانه اوست، اما این سنگینی بیشتر و بیشتر شد و چشمهای کاکا ستار نیز تاریکی گرفت. زمانی که کاکا ستار چشم باز کرد، خود را بر روی یک چپرکت کلینیک یافت و افسر پلیس گفت: این پایواز خوب اوش آمد دکتر صاحب. در حالی که افسر به دوسیه و خریده پلاستیکی اشاره می کرد گفت: شما چه قرابت با کریم دارین؟ کاکا ستار گفت: من کوچگی آنها هستم، کریم به جز خدا هیچ کس کوی ندارد. چه شده قومندان صاحب؟ صاحب منصب پلیس که اشیای خریده پلاستیکی را یک به یک نشان می داد گفت: جنازه را فردا ساعت 10 قبل از ظهر می توانید ببرید. پیام کوتاهی یک داستان نویس شناخته شده کشور خالد نویسا در مورد ویروس کرونا که در شرایط ناهمگون انتشار این بلای عالمگیر از اهل فرهنگ خواسته که در کنار شعر و شکوه و سمر و خیال و ترانه بر آگاهی دهی بر بیخبران از این ویروس کشنده نیز بپردازند که ثواب دارد. با سپاس از خالد نویسا این کوتاه نوشته ایشان را من می خوانم. ویروس کرونا به کابل و برخی از ولایات پر جمعیت دیگر رسیده است. کسانی که این بلای مخوف را جدی نمی گیرند، این ویروس آنها را جدی خواهد گرفت. کرونا ویروس تا امروز 13,000 نفر را در جهان کشته و بیش از 300,000 را آلوده است. این 300,000 توانایی آلایش 10,000 نفر دیگر را نیز دارند. کرونا بیش از همه اروپا را به زانو انداخته و زندگی را نیمه فلج ساخته است. در کابل و بزرگ شهرهای بی امکان وضع بدتر خواهد شد. ممکن است بدانیم که تمام کشورها در غم خود و مصروف جان خود هستند و دستگیری دیگران سخت خواهد بود. دعا و نظر و نیاز نیز کارگر نیست. امید بستن به دولتگیران فاسد هم چاره کار نیست. تنها راه مانده رعایت بهداشت و همرسانی معلومات ایمنی و بهداشتی به مردم است، ولو این معلومات تکراری و واضح هم باشد. آنقدر باید تکرار شوند که تا به همگان در هر جا به گونه خاص به مردم فقیر و کم سواد مردم ما برسد. خیلی خوب می شود که در کنار شعر و شکوه و خیال و ترانه توجه خود را به آگاهی دهی در دنیای واقعی نیز متمرکز کنیم.
آگاه کردن درست یک آدم بیخبر به اندازه خواندن 10 کتاب نویسندگانی با نامهای سخت ثواب دارد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
بحث روانی هفته ما مسئله روتین و کارآمد حیات یعنی روابط اجتماعی است که در نزد شماری از مردم تعریف‌های متعددی از آن شده است. همکارم مرسلین ارسلا در این باره کوتاه نوشته ای را با شما شریک می سازد.
روابط اجتماعی چیست؟ روابط اجتماعی یک اصطلاح کلیدی برای تعامل بین دو یا چند فرد، گروه و یا سازمان است. روابط اجتماعی فردی از تعداد زیاد از تعاملات اجتماعی فیزیکی و زبانی تشکیل می شود که فضا را تشکیل می دهند تا افراد بتوانند در آن احساسات و عقاید خود را رد و بدل کنند. تعریف روابط اجتماعی چیست؟ ما انسان‌ها موجودات اجتماعی هستیم. این در ذات و طبیعت ماست که روابط اجتماعی تشکیل دهیم. روی بایمستر روانشناس و متخصص روانشناسی برای انعکاس و رد و بدل کردن نیازهای من تئوری جدیدی را ارائه داده است. این نظریه می گوید همه ما با احساس طلب تشکیل دادن و حفظ یک رابطه اجتماعی قوی متولد می شویم. برای ارضای این نیازمان در مکانهای مختلف مانند محل کار، مدرسه، جامعه، مکانها و اجتماعات مذهبی، سازمانها و اداره ها، تیمهای ورزشی و باشگاه، شبکه های اجتماعی و غیره با دیگران ارتباط برقرار می کنیم. تأثیر روابط اجتماعی در زندگی بایمستر می گوید این روابط به ما اجازه می دهند که احساس تنهایی نکنیم، زیرا احساس می کنیم که به اجتماع تعلق داریم. بی بهره کردن افراد از داشتن روابط اجتماعی از نظر فیزیکی و روانشناختی مخرب است. برای مثال مجازات زندانی ها را در نظر بگیرید که آنها را در سلول های انفرادی قرار می دهند. با این حال تعامل داشتن افراد به میزان سطحی نیز میل و نیاز به اجتماعی بودن انسان را ارضا نمی کند. اگر با افراد رابطه سطحی داشته باشیم، از آنجایی که رابطه احساسی و همدلی با آنها نداریم اشباع نمی شویم. مثلا دوست را تصور کنید که مدت زیادی است با او رابطه سطحی و ساده ای دارید. محققان همچنین می گویند که روابط اجتماعی آنلاین نیز می توانند مانند روابط رو در رو نیازهای احساسی و صمیمیت عاطفی ما را برطرف کنند. وقتی ما با فرد رابطه اجتماعی داریم، احساس تعلق به او داریم و نمی توانیم تنها بمانیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شنونده های محترم، برنامه این هفته مجله آزادی را با سپاس از آهنگساز مستعد کشور وحید قاسمی که آهنگ خانقایی از هرات باستان را در اختیار ما گذاشتند به پایان میبریم. تا هفته بعد، بدرود.
الهی دل دیک که در حرس و عوض بر ما باز نشود و قناعت دیک چشم امید ما جز بروی تو باز نشود و قناعت دیک چشم امید ما جز به روی تو باز نشوه. یا رحیم یا رحمان. در هر سحری با تو همی گویم را بر درگاه تو همی کنم عرض و نیاز. بی منت بندگانت ای بنده نواز، خاری من بیچاره سرگشته بساز. الهی دستم گیر که دست آویز ندارم، و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم. یا جلیل یا جبار یا کریم یا ستار یا غفار یا رحیم یا رحمان یا